سلام ماه نو بر روز داران، که ماه آمد کنار چشم ساران. ببین بارانی از ابریشم و ماه، چشو میریخته بر جان یاران. همه جا شور و حال و ترانه اید، همه جا نور و رنگ و بهار امید. منم و ماه و چشمی درام خورشید، دید و امید منی، ماه سپید منی، ای روشنای آشنایی. صبح و نماز منی، راز و نیاز منی، راه رسیدن به خدایی. دید و امید منی، ماه سپید منی، ای روشنای آشنایی. صبح و نماز منی، راز و نیاز منی، راه رسیدن به خدایی.
روز شما شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو تهران بخیر. انشالله که آرامش قرین لحظات یکایک شما عزیزان باشه. ساعت 12:34 است. همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم و همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با واوان در جنوب غرب استان تهران و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام محمدی امام جمعه واوان. حاج آقا محمدی سلام، روز شما بخیر، عید فطر رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز، و عید فطر رو به شما و همکارانتون و همه ملت شریف ایران و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از محضر شما حاج آقا محمدی. امروز در واوان به هر حال با توجه به شرایط کرونایی، خب مثل بسیاری از نقاط دیگر کشورمون، نماز جمعه با حضور نمازگزاران اقامه نخواهد شد و از محضر شما این سوال رو دارم که اگر نماز جمعه با حضور نمازگزاران با شکل و سیاق همیشگی خودش و به امامت جنابالی اقامه می شد، شما در خطبای اول و دوم چه نکاتی رو در نظر داشتید که برای نمازگزاران مطرح بفرمید؟ آماده شنیدن هستیم، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی و محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین. خب در خطبه های نماز جمعه معمولا دعوت به تقوا و ذکر و یاد خدا معمولا در هر دو خطبه، یعنی جزء واجبات خطبه هست. تقوا و اون صفت و اون ویژگی درونی افراد مؤمن هست که انسان رو از افتادن در مهلکه گناه و معصیت حفظ میکنه و انسان رو در مسیر درست قرار میده. این خودنگهداری و این که انسان در برابر معاصی، در برابر گناهان، در برابر اون چیزی که اون رو از راه بندگی خدا دور میکنه، اینها رو خود نگهداری داشته باشه. مخصوصا عید فطر و این یک ماه مبارک رمضان که برکات زیادی داشت و معنویت زیادی رو انسان بر اثر مهمانی خدا کسب کرده است، انشاءالله مؤمنین با دعا و با نماز و با عبادت و با سحر و با شب بیداری و شب زنده‌داری این رو انسان حفظ بکنه تا سال آینده. باید این حالت معنوی برای ما حفظ بشه تا سال آینده و این حالت معنوی رو حفظ بکنیم و از دست ندیم به راحتی و از این فرصت استفاده بکنیم. لذا توصیه به تقوا برای همه لازمه، همه بزرگان، همه علما، همه خوبان احساس نیاز به موعظه و شنیدن موعظه. شما میبینید مرجع تقلید است، بزرگ است، عالم است، خودش در بالاترین سطوح میشینه و یک کسی روی منبر رو موعظه میکنه و نصیحت میکنه، از جمله خود مقام معظم رهبری که بالاخره رهبر و ولی امر مسلمین جهانه، گاهی در جلسات و روزه ها چه در عمومی چه جلسات خصوصی منبری ها و کسانی که اهل وعظ و موعظه هستن میان و توصیه های اخلاقی و معنوی میکنن و همه ما نیاز به این توصیه ها و این موعظه ها داریم. و یکی از ویژگی های مؤمن اینه که انسان موعظه و نصیحت ها رو بشنوه و قبول بکنه و این خودپسندی و خودیت و منیت از وجود انسان بیرون بره. یکی از بدی ها و گرفتاری های انسان در آخر الزمان که در روایات ما هم به اشاره شده خودپسندی است. روایتی است از پیغمبر اکرم که فرمودند سیعتی زمان على امتی یحبون خمسا و ینسون خمسا، زمان میاد در امت من که پنج چیز رو دوست دارن و پنج چیز رو فراموش میکنن، که آخرین نکته این روایت همینه که یحبون النفس و ینسون الرب، خودشون رو دوست دارن و خدا رو فراموش میکنن. یعنی یک خودیت، یک منیت، یک حالت خودپرستی، حالت خودخواهی در وجود اونها به وجود میاد که خودشون رو احساس بی‌نیازی میکنن که ها مثلا ما نیازی به چیزی نداریم، فکر من، اندیشه من، روش من درسته، و این انسان رو به مهلکه میندازه. قطعا همه انسان ها به واعظ بیرونی و درونی نیاز دارن، همه انسان ها به تعقل و اندیشه ورزی نیاز دارن، همه انسان ها نیاز دارن که خدمت شما هستم راه درست رو برای اونها یادآوری کنن و متذکر بشه. گاهی انسان از نه تنها از خدمت شما عرض کنم که اساتید و کتاب ها، گاهی از موجودات، گاهی از اشیا، گاهی از موجودات اطراف خودش، گاهی از اینکه میگن به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، این حالت توجه به خدا، توجه به معنویت درش ایجاد بشه و به قول قرآن حالت اخبات، اخبات دیگه از این خودیت خارج بشه. و قرآن میگه و بشر المخبتین، ما به مخبتین بشارت میدیم. مخبت کسی است که از حالت خودیت و منیت خارج شده، دیگه خودش رو نمیبینه. خوش به حال کسانی که این حالت منیت، خودپسندی و خودخواهی از وجودشون خارج میشه و اهل مشورتن، اهل موعظه هستن، اهل نصیحت شنفتن هستن، اهل خدمت شما عرض کنم که به قول روایات ما اهل هم معذرت خواهی هستن، هم معذرت خواهی رو قبول میکنن. این ویژگی ها نشان دهنده که انسان از این خودیت و این خودپسندی در آمده و یکی از آفات دینداری هم همینه که انشالله خداوند ما رو از این آفت حفظ بکنه و انشالله بنده خالص خدا باشیم. و روز عید فطر که دیروز بود و خداوند جوائز خودش را که جوائز مادی نیست، یک علاوه بر این که خواسته های مادی هم مستجاب می شود و دعا مستجابه و خواسته های مادی مون هم باید از خدا بخوایم، این جوائز فوق اون هست و فوق این جوائز خوشنودی خداوند تبارک و تعالی و آموزش گناهانه که دیروز برای کسانی که یک ماه بندگی خدا کردن حاصل شد. انشالله این حالت رو و این معنویت رو و این ذخیره ای که برای ما به وجود آمد در ماه مبارک رمضان رو بتونیم تا سال آینده، تا ماه مبارک رمضان آینده و و مهمانی خدا مجددا حفظ بکنیم و این حالت معنوی در ما حفظ بشه. اما نکاتی که خدمت شما عرض کنم که بعد از توصیه به تقوا و مسائل معنوی و اخلاقی، مسائلی است که در نماز جمعه مطرح می شود، مصالح امت اسلام، هم مسائلی که در داخل کشور هست، مطالب و بالاخره مسائلی که مورد نیاز نمازگزاران و جامعه و مؤمنین که مطلع بشن از جریان ها و تحلیل هایی که باید ارائه بشود که مردم در این مسیر آگاه بشن و از این خطبه ها بهره بگیرن، هم مسائل داخلی و هم مسائل خارجی. امروز ما شاهد واقعا گرفتاری هستیم که در جهان اسلام گرفتار استکبار و گرفتار صهیونیست ها و الان هم در افغانستان، هم در یمن، هم در فلسطین شاهد کشتار مردم، شاهد ظلم ها و جنایات متعددی هستیم که اینها ناشی از استکباره. و اون شعاری که خدا رحمت کند امام رو که آمدن میدان و در مقابل استکبار ایستادن و در مقابل آمریکا و در مقابل اسرائیل ایستادن، از سال 40-42 خط رو مشخص کردن که آمریکا و اسرائیل و کشورهایی که از اینا حمایت میکنن، اینها مشکل بشریت هستن، نه تنها مشکل جهان اسلام هستن. اینها غیر خودشون رو آدم حساب نمیکنن. شما تو مانیفست صهیونیستا اگر نگاه کنید، اونا غیر خود رو کسانی میدونن که میگن اگر اینها آدم هستن و قیافه انسان دارن، حیوانهایی هستن انسان نما. مثلا نگاه صهیونیستا به غیر خودشون، نه فقط مسلمان ها، یعنی باید همه مردم دنیا به این نتیجه برسن، مسیحی ها، آزاد، نمیدونم خود حتی یهودی هایی که الان در خیلی از کشورها دیگه مخالف صهیونیست ها هستن، همه ادیان الهی، همه گروه ها، همه مذاهب باید به این جنبندی و به این نتیجه برسن که دارن میرسن به فضل الهی که اینها دشمن بشریت هستن، دشمن انسانیت هستن. وقتی به راحتی کودک میکشن، وقتی که شما میبینید در افغانستان 50 دختر کم سن و سال کشته میشود، وقتی شما میبینید در یمن در هر دقیقه بچه کوچک داره، آماری که دادن، حالا من آمار دقیق رو الان ندارم ولی یک بار آمار رو میخوندیم واقعا وحشتناک بود، الان در ذهنم نیست، که در هر چند دقیقه چند بچه کوچیک داره از دنیا میره. در اینها خیانت ها و جنایت هایی است که انجام شده، یا در خود عراق، یا در خدمت شما عرض کنم که فلسطین که امروز شاهد هستیم تصاویری که از بچه های بیگناهی کشته شدن، اینها واقعا دلها رو به درد میاره. و انشالله جبهه مقاومت قدرتمندتر از گذشته، زمینه نابودی اسرائیل و خروج آمریکا از منطقه رو انشالله فراهم خواهد کرد به برکت مردان میدانی مثل حاج قاسم سلیمانی که در میدان بودن و جرأت و شجاعت و اون صلابت رو به جبهه مقاومت و به جوانان این منطقه دادن که این حرکت رو انجام بدن. امروز میبینید که حزب الله لبنان، مبارزین فلسطینی، مبارزین سوری، مبارزین عراقی، بچه های زینبیون و فاطمیون و پاکستان و افغانستان و بچه های کشمیر و در یمن و در بحرین و جوانان رشید ایران زمین، همه اینها در کنار هم یک جبهه گسترده مقاومت رو شکل دادن، قدرتمندتر از سالهای قبل که ما گاهی به تنهایی اول انقلاب شد ما تنها بودیم، ولی امروز یک جبهه مقاومت شکل گرفته در مقابل دشمنان و این جبهه به فضل الهی روز به روز قدرتمندتر خواهد شد. برای اولین بار شما شاهد بودید که تل آویو رو زدن.
جا محمدی اصخایی میکنم، من کلام شما رو قطع میکنم، بس به جایی رسید که من میخواستم از نظرتون یک سوال رو هم بپرسم. طی روزهای گذشته در سرزمین های اشغالی به هر حال شاهد بروز و ظهور مسائلی بودیم که در واقع
صدای شما واضح نیست.
من بلندتر صحبت میکنم خدمتون، انشالله که صدای من رو خوب بشنوید. عرض کردم که به هر حال طی روزهای گذشته در سرزمین های اشغالی و نوار غزه البته شاهد بروز و ظهور مسائلی بودیم که در واقع قدرت مقاومت، همبستگی مردم فلسطین و ضعف و زبونی رژیم اشغالگر قدس رو بسیار بیش از پیش در واقع نشون میداد. بحث موشکباران اسرائیل توسط نیروهای مقاومت فلسطین که به هر حال این موضوع بازتاب و انتشار گسترده‌ای هم داشت در رسانه‌های دنیا و حتی رسانه‌های غربی و حتی توسط خود رسانه های اسرائیلی. عرض من این هست که تحلیل شما در خصوص این اقدام و در حال بازتابی که در رسانه ها داشته چیست؟
در نقطه اول این که در مقابل زور نمیشه ساکت شد، یعنی وقتی که اونها سالها حرف زور زدن، با موشک زدن و مظلومانه افراد زیادی رو به شهادت رسوندن، دیگه در مقابل زور نباید ساکت بشن. قطعا باید دیگه دوران به قول حضرت‌ها دوران به زندر رو تمام شده، دیگه باید در مقابل موشک ها و در مقابل قدرت نظامی اونها ایستاد و به صورت عملی ایستاد. حضرت آقا هم چند سال پیش فرمودن که نوار غزه باید مسلح بشه و اینجاست که اون سیاست و اون استراتژی که زمان فرمودن برای اونها الان دیگه جا افتاد. و متاسفانه در مثلا در گذشته مسئولینی بودن در فلسطین که خیانت میکردن یا سازش میکردن یا خیال میکردن که با سازش میشه با اسرائیلی ها کنار آمد، الان دیگه همه به این نتیجه رسیدن که سازش معنا نداره، چون ها یه خوی استکباری و یک خوی استعماری در وجودشون هست و غیر خودشون رو قبول ندارن. فلذا این موشک باران و این مسلح شدن به این موشک ها و به این سلاح ها در مقابل دشمنی مثل اسرائیل لازم و ضروریه و باید دفاع کنن از خودشون، از حریم خودشون، از جایی که قبله اول مسلمان ها هست دفاع بکنن و این قطعا آثار بسیار خوبی خواهد داشت. یکی از آثارش همینی که امروز میبینیم که کارشناسان صهیونیستی دارن اعلام میکنن که دیگه یواشوش ما باید برگردیم به کشورهای اروپایی و یا در آمریکا، اونجا بگردیم برای زندگی خودمون و برگردیم به در مثلا فرانسه یا در آلمان یا در کانادا یا در خود آمریکا، بگیریم اونجا بریم زندگی بکنیم. دیگه اینجا فایده نداره و خود کارشناسا دارن میگن و برخی از منطقه ها و محله ها هم تخلیه شده و فرار کردن و این نتیجه مقاومته. باید اگر ما، اگر ملت فلسطین، اگر ما به عنوان کسانی که رخده در جمهوری اسلامی ما خودمون رو حامی مستضعفین معرفی کردیم و سالها هم همینطور خودمون رو ثابت کردیم، پشت مستضعفان عالم ایستادیم و نتیجه هم گرفتیم، نتیجه هم گرفتیم و نتیجه اون هم البته خب ممکنه برخی سوال کنن که این سوال همیشه بوده یا ما مثلا ما چرا از فلسطین دفاع میکنیم یا چرا ما در سوریه هستیم. اولا خب وظیفه انسانی و مسلمانی هر کسی است که از مستضعف و مظلوم دفاع کنه. ثانیا قطعا اگر ما در اونجا جبهه استکبار و زمینگیر نکنیم، در جاهای دیگر در خدمت شما خطرات بزرگتری رو برای ما به همراه خواهد داشت و ثالثا منافع مختلفی برای ما خواهد داشت. یعنی همین که ما مقاومت کنیم این هزینهش کمتر است از سازشی که الان میبینید سعودی ها سازش میکنن و این بارها و بارها مثل یک گاو شیرده که دارن پول میدن و امکانات در اختیار اونها قرار میدن، باز به هدفشون هم نمیرسن و امروز هم که یه مقداری پشت اونها رو خالی میکنن، اونها ببینید از سیاست‌های خودشون دست برمی‌دارن. فرضا هزینه مقاومت به قول حضرت آقا خیلی کمتر از هزینه سازشه. بعضی اینجور خیال میکنن که اگر ما سازش کردیم، اگر ما کوتاه بیایم، اگر ما در این مسائل دخالت نکنیم، دیگه هزینه برای ما نخواهد داشت. نه، قطعا اونها عقب نشینی نمی‌کنن، قدم به قدم جلو میان. قرآن میفرماید ولن لم ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. اینا که دشمنان شما هستن به هیچ وجه از شما راضی نمیشن مگر اینکه کامل از اونها تبعیت کنید. این حرف قرآنه، این سیاست قرآن، این حرف یک سیاست مداره مثلا امروزی نیست که بگیم ما یه تحلیلی ارائه داده. نه، قرآن میفرماید لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. فلذا این مقاومت، این موشکباران که بی سابقه بوده، این باعث امید شده در دلها و زمینه نابودی اسرائیل رو داره فراهم میکنه و ترس و وحشتی که در دل صهیونیست‌ها و مقامات اونها انداخته و انشالله ما به زودی شاهد نابودی اسرائیل باشیم، این قده سرطانی از بین بره توسط خود مبارزین فلسطینی و توسط انشالله حزب الله لبنان و مجاهدینی که در منطقه هستن و ما هم به عنوان جمهوری اسلامی و مردم جمهوری اسلامی و ملت ایران که همیشه پشت نیروهای مقاومت و نیروهایی که در منطقه علیه استکبار ایستادن، انشالله این حمایت رو، هم حمایت معنوی هم حمایت مادی داشته باشیم و انشالله بتونیم موفقیت در موفقیت ها سهیم و شریک باشیم که هست که الان شما دارید میبینید در فلسطین. عکس حاج قاسم سلیمانی رو، اون یک تصویر پخش شده بود در فضای مجازی وقتی که موشک ها رو اینا داشتن شلیک میکردن، اون فرد فلسطینی صدا میزد یا لسارات القاسم، یالسین خیلی صحنه جالب، یا لسارات القاسم، محبت حاج قاسم سلیمانی در دلهای مردم فلسطین هم رفته رسوخ کرده، برخلاف تبلیغاتی که علیه اونها میشد در داخل کشور که وقتی دشمنان ما فعالیت میکنن اینجوریه، بالاخره تبلیغات هم میکنن یا بله اینها مثلا رابطه اونها با ایرانی ها چطور است و اینها، ولی شما میبینید الان امروز مردم اونجا واقعا متوجه هستن و میدونن و علاقمند هستن، و امروزی که از مسئولین جبهه مقاومت در فلسطین وقتی صحبت میکرد در رأس همه از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکرد که به ما کمک کردن در این زمینه. این قضیه مسلحانه در مقابل اونها جنگیدن و با این موشک ها انشالله موشک های قوی تر، هم در یمن سعودی رو تسلیم کرده، هم در منطقه صهیونیست ها رو تسلیم کرده، و هم در عراق منجر به این شده و در منطقه و در سوریه و عراق و در کل منطقه غرب آسیا منجر انشالله به خروج آمریکایی‌ها از منطقه خواهد شد، انشالله شر آمریکایی‌ها و استکبار از این منطقه کوتاه بشه و این منطقه برای خودش تصمیم بگیره. بله. اونها از هزاران کیلومتر اونورتر نیان اینجا برای ما تصمیم بگیرن و این کشورها رو تهدید بکنن و منابع ما رو غارت بکنن. فلذا ثمره مقاومت استقلال است، ثمره مقاومت روی پای خود ایستادنه، ثمره مقاومت عزته، ثمره مقاومت اینه که ملت‌ها سربلند باشن، ثمره مقاومت اینه که ما رو پای خودمون بایستیم، ثمره مقاومت اینه که ما عزیز باشیم. این حرف مقاومت است، این حرف انقلاب است، و الا کسی دنبال جنگ نیست، کسی جنگ رو دوست نداره، کسی کشت و کشتار رو دوست نداره، اما وقتی که در مقابلت ایستادن، وقتی که به تو حمله کردن، وقتی به تو هجمه کردن، اگر مقاومت نکنی، اگر در میدان نیستی، قطعا اونها تا بدترین صحنه‌ها و مرحله‌ها جلو میان. مگر ما شاهد نبودیم داعش چه کار میکرد در عراق و در سوریه؟ مگر چقدر زنان و دختران رو اینها به اسارت بردن؟
بله.
چه خانواده‌هایی رو متلاشی کردن؟ چقدر اینها خباثت و جنایت به خرج دادن؟ میامدن میگفتن بر سر زنان حامله‌ای که میامدن شرط بندی میکردن که این بچه دختر است یا پسر است، زن حامله رو میکشتن، بچه رو از شکم مادر در می آوردن و بعد مثلا اونجا شرط بندی می کردن و با یا به اون نوزاد حتی مثلا فوتبال بازی می کردن. که این خباثت رو ما، این اوج خباثت ها رو دیدیم. البته اول انقلاب به قول یکی از عزیزان ما اینها رو توسط منافقین دیدیم، اینها رو انقلاب اسلامی توسط منافقین دیده، وقتی که عملیات مرصاد شد، وقتی که منافقین وارد شدن در مسیر خودشون همین جنایت ها رو انجام دادن، همین کشت و کشتار بی‌رحمانه‌ای که انجام دادن، اگر مقاومت نباشه، اگر ایستادگی نباشه، اگر جهاد در راه خدا نباشه، ما عزت رو دست نمیاریم. این ربط به فطرت انسان ها داره، فطرت انسان عزت رو دوست داره، عزیز بودن رو دوست داره.
حاجی محمدی، من عذرخواهی میکنم از نظرتون، با توجه به اینکه لحظات ملکوتی از زون ظهر هم در پیش است، با حدود یک دقیقه دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
نکته آخر هم، ما ملت ایران همیشه در همه امتحانات سربلند بوده، همه اوقات در همه برنامه ها الحمدلله ملت ما سربلند بوده. نکته آخر، حضور ما در انتخابات و مسئله انتخاباته. من چند جمله از صحبت های امام جامعه که دلسوز جامعه است بیان بکنم. اولا اهمیت بسیار زیادی داره حضور مردم، و اینی که بعضی ها ممکنه بگن آقا ما مشکلات اقتصادی رو دیدیم، خب ما چطوری بیام رأی بدیم و اینها، قطعا حضور ما تأثیر داره.
بله.
در حل مسائل و مشکلاتمون، اگر کسی میخواد مشکلات کشور حل بشه، قطعا با حضور حد اکثری و با انتخاب صحیح میتونه مشکلات رو قطعا حل بکنه و این.
بله.
شدنیست. البته خب این که همه مشکلات اقتصادی در دنیا حل بشود، همه مشکلات عدالت و اینها حل بشه، خب نه، اون زمان ظهور امام زمان حکومت، ولی این که بسیاری از این مشکلاتی که الان ما درگیر هستیم با افراد صالح و مؤمن حل خواهد شد.
ممنونم از شما محمدی، خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، خیلی عذرخواهی میکنم از
جوانها و
اون
جوان رو قد بدانن و عملکرد انقلابی داشته باشن و حقیقتا عدالت خواه و ضد فساد باشن.
ممنونم از شما، خیلی محبت کردی، سپاسگزارم از شما، ببخشید که وقت زیغ است مثل همیشه و کلام شما رو قطع کردیم. ممنونم، برای شما روزی سلامتی دارم و به شما خدا تسلیم.
ممنونیم از شما و همکارانتون و تشکر از همه شنوندگان عزیز و سلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان گرامی، با نزدیک شدن به اذان ظهر با افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره مبارکه آل عمران آیات 14 تا 18. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا الصابرين والصادقين